استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
یاد بود از اولین سال روز قتل جنرال عبدالرازق، فرمانده امنیه پیشین ولایت قندهار در خیمه لوی جرگه در کابل، و حکومت پاکستان یک مقام کمیته حفاظت از ژورنالیستان را شامل فهرست سیاه ساخته و مانع ورودش به آن کشور شده است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
از اولین سال روز کشته شدن جنرال عبدالرازق، قماندان امنیه پیشین قندهار در کابل یاد بود شد. ارمنستان یکی از 14 عضو نو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان یکی از 14 عضو نو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شده است و رهبران اتحادیه اروپا نخستین روز اجلاس خود در بروکسل را بدون تصمیم درباره عضویت مقدونیه شمالی و آلبانیا در این اتحادیه به پایان رساندند. تفصیل خبرها. امروز از اولین سال روز کشته شدن جنرال عبدالرازق، قماندان امنیه پیشین قندهار در کابل یاد بود شد. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم به این مناسبت گفت که عبدالرازق در نتیجه دسیسه بزرگ دشمنان افغانستان در دفاع از این کشور کشته شد. آقای غنی افزود: شهادت جنرال عبدالرازق نشان داد که با وجود دسیسه بیگانگان، مردم افغانستان هنوز هم با یک صدا در حمایت از کشور و سربازان شجاع اتحادشان را حفظ کردند. جنرال رازق در یک حمله مسلحانه در 18 اکتبر پارسال در محوطه دفتر والی قندهار کشته شد. به گفته مقام‌ها، حمله کننده یک محافظ زلمه ویسا والی پیشین قندهار بود. انگیزه این رویداد تا کنون نامعلوم مانده. از سرنوشت 8 کارمند ربوده شده کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان هنوز خبر نیست. شمس‌الدین، پدر یکی از این افراد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پسرش بنابر مجبوریت اقتصادی در این کمیسیون به گونه موقت کار میکرد. او افزود: او گفت که پسرش مکتب را تمام کرده بود و یک رکشا داشت و سرگرم کارهای شخصی بود و به خاطر یک 2-3 هزار معاش در روز انتخابات با کمیسیون انتخابات کار میکرد. او افزود که تو هنوز پسرش لادرک است و از او خبر نیست. مقام‌ها در ولایت پروان میگویند که طالبان در روز انتخابات 6 میزان 8 کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات را در منطقه نمک آب ولسوالی شینوری ولایت پروان با خود بردند. عبدالقهار وهاب صافی، رئیس دفتر ولایتی این کمیسیون در پروان، گفته است که تلاش‌ها از طریق بزرگان قومی برای رهایی این افراد ادامه دارد. محمد محفوظ ولیزاده، قماندان امنیه ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت گزارش‌هایی را به دست آوردند که طالبان در بدل رهایی کارمندان کمیسیون انتخابات تقاضای پول کردند. طالبان تاکنون در این باره چیز نگفتند. دور نهایی رقابت‌های لیگ اشبگیزه کرکت میان تیم‌های بند امیر شاماران و مس عینک اتلان در کابل ادامه دارد. تیم بند امیر شاماران دیروز تیم کابل بازان را شکست داد و به دور نهایی رقابت‌های لیگ اشبگیزه کرکت را یافت. این رقابت‌ها در 15 ماه میزان با اشتراک 6 تیم در کابل آغاز شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان از ورود استیفن باتلر، هماهنگ کننده بخش آسیا در کمیته حفاظت از خبرنگاران، به این کشور جلوگیری کرده است. این را جوئل سایمون، مدیر اجرایی این کمیته، امروز گفت و افزود که پاکستان باتلر را در لیست سیاه شامل کرده است. به گفته او، باتلر با وجود داشتن ویزا در میدان هوایی بین المللی علامه اقبال در لاهور توقف داده شده و به ایالات متحده بازگردانده شده است. حکومت پاکستان تا حال در این باره تبصره نکرده اند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. ارمنستان به عنوان یکی از 14 عضو نو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. از 193 کشور 144 کشور به حمایت از عضویت ارمنستان در این شورا رأی دادند. ارمنستان و پولند دو کشوری هستند که در یک رأی‌گیری سری آرای کافی به دست آوردند و دو کرسی را که در این شورا به اروپای شرقی اختصاص یافته از آن خود کردند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این اقدام نشان دهنده اعتماد عالی جامعه بین المللی بر این کشور به خصوص در بخش حقوق بشر است. اندونزیا، ژاپن، جزایر مارشال و کوریای جنوبی 4 کرسی را که در شورای حقوق بشر سازمان ملل به منطقه آسیا پاسیفیک اختصاص یافته است، به دست آوردند، اما در این میان عراق نتوانست آرای کافی بگیرد. کرسی های مربوط به افریقا در این شورا را لیبیا، موریتانیا، نامیبیا و سودان گرفتند. جرمنی و هلند دو کرسی دیگر را که برای اروپا اختصاص داده شده است از آن خود کردند. دوره یک کار 14 عضو جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 2 سال است. و رهبران اتحادیه اروپا نخستین روز اجلاس خود در بروکسل را بدون تصمیم در مورد عضویت مقدونیه شمالی و آلبانیا در این اتحادیه به پایان رساندند. فرانسه و دو کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا تاکید میکنند که این دو کشور غرب بالکان هنوز برای پیوستن به این اتحادیه آماده نیستند. آنتی رینا صدر اعظم فنلاند امروز جمعه 8 اکتبر گفت احتمال دستیابی به یک توافق وجود دارد. این 3 بار است که بحث‌ها روی عضویت مقدونیه شمالی و آلبانیا به نتیجه می‌ماند. 2 نشست دیگر در این باره در جون سال 2018 و جون سال 2019 برگزار شده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. یاد بود از اولین سال روز قتل جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه پیشین ولایت قندهار.
جنرال عبدالرازق د دخمنانو د یوی لوی دسیسه په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید شو.
حکایت باشنده های ولسوالی وردوج از زمان حضور گسترده طالبان در این ولسوالی.
دمی جو بودیم وضعیت زندگی ما فقط همین هر وقت که میمدن چای میبردیم. جنگ میشد از طرف اینا نان میبردیم، دا کنون شام میدیم، چای میبردیم. دیگه ما خود رعیت بودیم دیگه رعیت.
درج نام یک مقام کمیته حفاظت از ژورنالیستان در فهرست سیاه پاکستان. در ادامه رقابت‌های لیگ شبگیزه کرکت، تیم‌های مساینک و بند امیر امروز به میدان رفتند. از تازه‌ترین ها در این مورد به شما خواهیم گفت. برنامه رای من حق من را نیز برای شما داریم. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به یادبود از اولین سال روز قتل جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه پیشین ولایت قندهار. مقام های ارشد حکومت افغانستان و چهره های برجسته سیاسی کشور امروز در خیمه لوی جرگه در کابل از سال روز قتل جنرال رازق یادبود کردند. این جنرال جوان و پرنفوذ در 18 اکتبر سال گذشته از سوی یک فرد ملبس با لباس نظامی کشته شد. برای جزئیات بیشتر در این مورد جاوید حسنزاده از کابل با ماست. حسنزاده صاحب سلام، چیز جزئیات بیشتر؟
سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین امروز از اولین سال روز کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین ولایت ننگرهار در کابل در خیمه لوی جرگه بزرگداشت شد که در این مراسم مقامات بلندپایه حکومت به شمول رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، همچنان شماری از شخصیت های جادی و تادین خان برادر جنرال عبدالرازق و قماندان امنیه قندهار حضور داشتند و در این نشست بیشتر روی شخصیت و کارنامه های جنرال عبدالرازق سخنرانی شد و سخنران ها به مسائلی که مربوط به شخصیت و قهرمانی های جنرال رازق بود پرداختند. رئیس جمهور افغانستان در این نشست از جنرال رازق من حیث یک فرزند دلیر کشور یاد کرد که در این قسمت بخش از سخنهای رئیس جمهور افغانستان رو با هم یک جا مشنیم.
جنرال عبدالرازق زموگ ده امنیتی زواکونو لحق و رختینو اوزلوارو بکانو چخوو چه ده افغانستان ده دخمنانو ده یوی لوی دسیسه پا پایلک ده هواد پا دفاک شهید زو مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جولیگی.
رئیس جمهور افغانستان گفت که جنرال عبدالرازق از یک زای شکار یک دسیسه دشمنا شد و او گفت که اکادمی پلیس هم در کابل به نام جنرال استجنرال عبدالرازق مسمی میسازند و رئیس جمهور کشور همچنان صحبتهایش روی موضوع صلح و انتخابات هم متمرکز بود و از دلیری و شجاعت نیروهای افغان در تامین امنیت انتخابات یادآوری کرد و همچنان در قسمت صلح گفت که او خواهان صلح در افغانستان است و مردم هم نیاز به صلح دارند. آقای اشرف غنی در بخش صحبت‌های دیگه در رابطه با صلح هم چنین میگه:
استاد گرامی، مردم و دولت افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت است و با تمام تلاش‌ها به هدف رسیدن به صلح متحد است. صلح همیشه اولویت من بایست رئیس جمهور کشور بوده است. صلح خواست اصلی مردم ماست و حکومت افغانستان به تحقق آن متحد است.
بله، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم در این نشست سخنرانی داشت پیرامون شخصیت و کارکردهای جنرال عبدالرازق و او گفت که سرجنرال رازق مسلمان با غیرت و شجاع و دیر بود که زندگی خود وقف خدمت با وطن کرد. او هم گفت که امیدوار است که صلح و وحدت ملی که یکی از آرمان‌های شهدا است نصیب مردم ما شود، بخصوص از جنرال عبدالرازق. و در قسمت دیگه دکتر عبدالله عبدالله هم چنان گفت که دیگه توطئه دشمنا هیچ وقت در افغانستان کامیاب نخواهد شد. و در بخش دیگر از سخنرانی ها محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه و شمار دیگر از شخصیت های جهادی در این نشست سخنرانی داشتند و قابل یادآوری است که استر جنرال عبدالرازق قماندان پیشین امنی ولایت قندهار سال گذشته درست قبل از انتخابات ولسی جرگه در ولایت قندهار هدف یک حمله تروریستی قرار گرفت و کشته شد. پیش از او یک روز پیشتر از او همچنان عبدالجبار قهرمان نماینده مردم هلمند، او هم در ولایت در لشکرگاه هدف حمله مخالفین مسلح قرار گرفت و جان باخت. و باید بگویم که قماندان امنی قندهار در چهار سال به ایسو در ولایت با مخالفین چندین حمله مخالفین مسلح را خونسا کرده بود و بالاخره در 16 26 میزان سال گذشته هدف حمله مخالفین مسلح قرار گرفت و جان. بله،
تشکر از شما جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد یاد بود از اولین سال روز قتل جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه پیشین ولایت قندهار گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
ما فقط بارون دیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
پاکستان یکی از مسئولان کمیته حفاظت از ژورنالیستان را شامل لست سیاه ساخته. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا از نگرانی باشنده های ولسوالی وردوج ولایت بدخشان برایتان میگوییم. آنها از احتمال بازگشت طالبان به این ولسوالی نگران هستند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی به ولسوالی وردوج رفته و از نزدیک با باشنده های محل گفتگو کرده.
ساکنان ولسوالی وردوج ولایت بدخشان از وجود تهدیدها در این ولسوالی نگرانی دارند و بر ادامه عملیات نظامی در برابر طالبان تاکید میکنند. محمد طاهر و قیام الدین که 4 سال زیر پرچم گروه طالبان در این منطقه زندگی کرده اند بر رادیو آزادی میگویند که این گروه در زمان حاکمیت خود مردم را مجبور میکرد که برای جنگجویان غذا تهیه کنند، لباس و مهمات جنگجویان این گروه را به سنگرها منتقل کنند.
در زمان تا نانش میدهیم، چایش میدهیم، آو میبریم دکروسیم، نک بالا میکنیم سیم، آن سیم، تو بالا میکنیم سیم،
نانو میومدن،
آن سیم، تا اونش که ماش آشو دادم سر رنگون مرکب میام خفه با سعیت با تاجیکا نام بردن سیم.
اینجا 60% آرامی فعلا دیده میشود.
بله. خوشتن ازی.
ازی ما مردم خوشتن با خاطری که خب ما چند سال است تفلای ما دایجو به حساب جنگ دمیجو بودیم وضعیت زندگی ما فقط همین هر وقت که میمدن چای میبردیم بریم مچین جنگ میشد از طرف اینا نان میبردیم در کنان شام میدونیم چای میبردیم دیگه ما خود رعیت بودیم دیگه رعیت به هر حالتی که میکنن میکنن دیگه رعیت.
از سوی هم محمد عمران پیام ولسوالی وردوج به رادیو آزادی میگوید که مردم این ولسوالی از جنگ خسته شده اند و دیگر با حراس‌افگنان همکاری نخواهند کرد. آقای پیام میگوید که هنوز هم فرماندهان برجسته گروه طالبان و جنگجویان خارجی در برخی از مناطق وردوج حضور دارند و اگر بیرون رانده نشوند بار دیگر به این ولسوالی باز خواهند گشت.
موجودیت نیروهای امنیتی نظر به مشکلاتی که منطقه داره کمتر است. اگر نیروهای بیشتری در اینجا تنظیم شود برای تامین امنیت مفید واقع خواهد شد. طبعا نگرانی ما همیست که تا آخرین تامین امنیت باید نیروهای زمینی هوایی برای تامین امنیت با هم هماهنگ باشند.
با این حال اختر محمد خیرزاده معاون والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که عملیات نیروهای دولتی تا پاکسازی تمامی بخشهای از دست رفته در بدخشان از وجود طالبان ادامه دارد.
بلکل بودن از او مشکلی زیادی را در آینده های با وجود خواهد آورد. انشالله به ما وعده دادن، وعده سپرده شده که این عملیات ادامه پیدا کرده تا پاکسازی مکمل ولایت بدخشان.
نیروهای مشترک امنیتی کشور پس از 4 سال یک ماه قبل در یک عملیات ویژه موفق به تصرف مجدد مرکز ولسوالی های وردوج، یمگان، کوران و منجان و بخشهای از ولسوالی جرم ولایت بدخشان شدند. اما هنوز هم شماری از اعضای گروه طالبان در ولسوالی وردوج نیز حضور دارند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها هم آمد، پاکستان یکی از مسئولان کمیته حفاظت از ژورنالیستان را شامل لست سیاه ساخته. حکومت پاکستان از ورود استیفن باتلر هماهنگ کننده بخش آسیا این کمیته به قلمرو این کشور نیز جلوگیری کرده. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده. آقای همایون، نخست از واکنش کمیته حفاظت از ژورنالیستان بگوین.
سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، جوئل سایمون رئیس کمیته حفاظت خبرنگاران امروز گفت که مقامات پاکستان به استیون باتلر اما همکننده امور آسیا دهی کمیته با وصف داشتن ویزه با اعتبار اجازه داخل شدن به میدان هوایی علامه اقبال در شهر لاهور نداده و او را مجبور ساختن دوباره به ایالات متحده آمریکا بازگردن. جوئل سایمون اخراج استیفن باتلر یک اهانت و یک سلی بر چهره کسانی خوانده که در مورد آزادی مطبوعات پاکستان نگرانی دارند. ژورنالیستان پاکستان در سال گذشته در معرض سانسور در حال افزایش قرار داشتند. رئیس کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار توضیحات کامل از حکومت پاکستان در این مورد شده، گفته اگر پاکستان می خواهد تعهد خود را به آزادی مطبوعات نشان بده، باید در مورد قضیه اخراج هماهنگ کننده امور آسیا تحقیقات شفافه انجام بده. حکومت پاکستان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده.
در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان، امروز گروه کاری نظارت مالی هم در مورد این کشور تصمیم خواهد گرفت. جزئیات بیشتر چیست؟
بله، طوری که شما گفتین، این اقدام پاکستان در حال صورت گرفته که اسلام آباد منتظر است که ببینه. از لست خاکستری گروه کاری اقدام مالی که مرکزش در پاریس است و این گروه بر کشورهای نظارت میکنه که کنترلشان بر تمویل مالی تروریسم خیلی ناکافی است خارج میشه یا خیر. این گروه امروز در پایان نشست پنج روزه خود در مورد پاکستان تصمیم میگیره. این گروه دیدبان پولشویی در سطح جهان است و پاکستان را در لست خاکستری شامل ساخته و فشارها را بر این کشور افزایش داده تا پاکستان از حمایت گروه های تندرو دست بکشد. ایران و کوریای شمالی هم در لست کشورهایی هستند که کنترلشان بر تمویل مالی تروریسم خیلی محدود و ناکافی است. این گروه که 35 کشور و دو سازمان منطقه‌ای در او عضویت دارند، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در سطح جهان وادار می‌کنند تا در کشورهایی که شامل لست خاکستری این نهاد هستند سرمایه‌گذاری نکنند. تصمیم گروه کاری اقدام مالی بر ضد پاکستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی کشور حمایت می‌شود و بریست تا اسلام آباد وادار ساخته شود که راه‌های تمویل گروه‌های تروریستی را مسدود بکند. پاکستان همچنان تحت فشار قرار داده داره ببخشین که از دادن پناهگاه و گروه‌هایی که مسئول حملات خونین در افغانستان است دست بکشد.
تشکر از شما همکارم آرش همایون گزارش می‌داد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
یک و 22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. در ادامه رقابت‌های لیگ شبگیز کرکت، تیم‌های مس عینک و بند امیر امروز به میدان رفتند. این مسابقه در استادیوم کرکت بورد روان است. اکرام الله اکرام، خبرنگار رادیو آزادی از محل برگزاری نقابت‌ها، روی خط مستقیم تلفن با ماست. اکرام صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. بازی چطور روان است؟ چطور می‌گذره؟
ډیر زیات مننه. د لوبي لومړنی اننګز پایت ورسی، د راشد په کپتانۍ باندې، دغه تمشوي باندې بندي امیر لوبدلې مساینک لوبدلې تا یو سل 1550 منډې ټارګټ و ټاکلو. د لوب دوهم اننګز با څو شیبي وروسته پایل کیږي. په لومړي اننګز کې یو سل 1550 منډې وشو، یو سل 1550 رنزونه هدف و ټاکل شو. د بندي امیر په لوبغاړو کې جاوید احمدي 18 رنزونه وکړه، راشد خان البته راشد خان 18، جاوید احمدي 14 رنزونه وکړه، همداشان عمران جنت 22، شوکت زمان 20 او باطن شاه 23 منډې وکړې. د دې ترڅنګ ځینو نورو لوبغاړو یو او دوه او درې. د ندی په ټیم کې چې د مساینا کپتان دی خپله محمد ندی، د ده سلور اورونه ندی وکړل، سلور ډېر رنزونه یې ورکړل، یوه وکټ یې واخیسته. دغه شان شرف الدین اشرف سلور اورونه وکړه، دوه وکټ یې واخیسته. او نوین الحق ښه بالینګ نندارې ته وړاندې کړ، درې مقابل لوبغاړي وسوځول او یو څلوېښت منډې یې ورکړې. نو لوبه لومړی اننګز پای ته رسیدلې ده، دوهم اننګز به پیل کیږي. مینوال ډیر زیات راغلي دي.
ما میرا میخواستم از شما بپرسم اکرام صاحب، در مورد حضور مردم به ویژه زنان در مسابقه برای ما بگوین. تماشاچیان زن در مسابقات قبلی خیلی حضورشان پررنگ بوده، امروز چطور هست؟
من د شپگیزی د لیگ په دې پایلو بکی په فاینل کې د نور ورځو برعکس د خزو ګډون ډیر زیات دی. د لوبي لوبغالي ته د میدان ته راغلي دي او لوبه ننداره کوي، یعنی زیات دي. د تیرو شپو لیګونو په پرتله باندې هم شمیر نن زیات دی. په ټوله کې مینوال ډیر زیات راغلي دي. د نن په لوبغالي کې د مینوالو لپاره نور ځای نشته.
بیرون
ویل کیږي داسې چې ډیر زیات خلک منتظر ولر دي. ډیره مننه.
تشکر از شما اکرام الله اکرام، خبرنگار رادیو آزادی بود در کابل که در مورد ادامه مسابقه تیم های مسعینک و بند امیر می گفت نتیجه این بازی را حتما با شما در میان خواهیم گذاشت. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را نیز مرور می کنیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان توجه شماری از نشریه‌های غربی را به خود جلب کرده است. در گزارش پنجشنبه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته شده است در 9 ماه اول سال 2019 بیش از 2560 غیر نظامی کشته و اضافه از 5670 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه دیلی میل با اشاره به این گزارش نوشته است که شمار بی‌پیشینه غیر نظامیان در این مدت کشته و زخمی شدند. روزنامه به خواست یوناما از طرفهای درگیر جنگ نیز اشاره کرده است. یوناما خواستار اقدامات بیشتر برای حفظ جان غیر نظامیان شده است. دیلی میل به نقل از یوناما نوشته است تلفات تایید شده غیر نظامیان از اول ماه جولای تا 30 ماه سپتامبر در مقایسه با زمان مشابه سال 2018 42% افزایش یافته است. روزنامه به نقل از تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته است به مذاکرات نیاز است که به برقراری آتش بس و راه حل سیاسی دائمی بیانجامد. در ادامه از او نقل قول شده است که خشونت ها به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. روزنامه واشنگتن پست نوشته است 3 ماه گذشته میلادی مرگبارترین ماه‌ها در 10 سال گذشته برای افغان‌ها بوده است. در گزارش پنجشنبه یوناما گفته شده است از اول ماه جولای تا 30 ماه سپتامبر بیش از 1170 غیر نظامی کشته و اضافه از 3100 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه نوشته است تلفات غیر نظامیان در حال افزایش یافته است که گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان برای پایان بخشیدن جنگ 18 ساله در افغانستان ناکام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 8 ماه سپتامبر این گفتگوها را لغو کرد و در مورد افزایش حمله ها بر طالبان هشدار داد. روزنامه می نویسد هرچند گروه طالبان برای اثرگیری گفتگوها با ایالات متحده تمایل نشان داده اما از بیشتر ساختن حمله هایش نیز خبر داده است. واشنگتن پست نوشته است غیر نظامیان بیشتر در نتیجه انفجار و تیراندازی های غیر مستقیم از سوی گروه طالبان در مناطق ملکی کشته و زخمی شدند. روزنامه به غیر مشروع دانسته شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی طالبان اشاره کرده گروهی که از برهم زدن انتخابات هشدار داده بود. در ادامه آمده که به غیر نظامیان بیشتر در جریان کمپاین انتخاباتی و روز انتخابات یعنی 6 میزان تلفات رسیده است. شنیدید که سازمان ملل متحد دیروز در یک گزارش تازه گفت که میزان تلفات افراد ملکی در ماهای جولای، آگست و سپتامبر امسال در افغانستان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته میلادی 42% افزایش یافته است. با گزارش یوناما در 9 ماه اول سال روان میلادی بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. به نظر شما مسئول بخش اعظم این تلفات کیها، کدام گروه است؟ از طریق شماره تلفن پیامگیر ما به ما می توانید پیام بفرستید 0700-08-46-20.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
امروز از اولین سال روز کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار در کابل یاد بود شد. جنرال رازق در یک حمله مسلحانه در 18 اکتبر پارسال در محوطه دفتر والی قندهار کشته شد. مقام های محلی ولایت غزنی می گویند که دیشب در جریان عملیات نظامی در ولسوالی خواجه عمادی 15 تن از طالبان مسلح کشته شدند. پاکستان از ورود استیفن باتلر هماهنگ کننده بخش آسیا در کمیته حفاظت از خبرنگاران به این کشور جلوگیری کرده است. این را جوئل سایمون مدیر اجرایی این کمیته امروز گفت و افزود که پاکستان باتلر را در لیست سیاه شامل کرده است. ارمنستان به عنوان یکی از 14 عضو نو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. از 193 کشور 144 کشور به حمایت از عضویت ارمنستان در این شورا رأی دادند. و رهبران اتحادیه اروپا نخستین روز اجلاس خود در بروکسل را بدون تصمیم در مورد عضویت مقدونیه شمالی و آلبانیا در این اتحادیه به پایان رساندند.
خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با همکارم نورالله شایان باشید که در برنامه رأی من حق من میزبان شماست.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید. به یکی دیگر از برنامه رأی من حق من خوش آمدید. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من نورالله شایان همراه با مهمانان برنامه تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. این برنامه اختصاص داده شده به روند انتخابات افغانستان. مهمان برنامه امروز ما هر یک زرمینه کاکر، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، و مرزا محمد حقپرست، یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هستند. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه.
شکر، سلامت باشین.
حقپرست صاحب، از شما میخوایم آغاز بکنم. آخرین اپدیت یا معلوماتی که از معلومات رای دهنده ها که از دستگاه بایومتریک داخل سرور شده به چی تعداد میرسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست به شما کاکر صاحب و شنوندگان رادیو آزادی سلام و عرض و ادب میکنم. بسیار زیاد تشکر. در ما دو مرکز داریم، یک مرکز دیجیتال سنتر است و یک شهم داتا سنتر است. در بخش دیجیتال سنتر در حدود 1.4 میلیون معلومات عمومی درج سیستم شده و همچنان در دیتا سنتر در حدود 25,000 ریزلت های فیزیکی انتر یعنی داخل سیستم شده. در هر دو سنتر کار جریان داره. خوشبختانه با حضور ناظرین و مشاهدین، که در این ناظرین و مشاهدین همچنان ناظرین کاندیدای ریاست جمهوری است، از احزاب سیاسی است، رسانه ها و بین‌المللی، کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت کانون انتخابات با ناظرین و مشاهدین، سهولت ها و امکاناتی که به توان کمیسیون مستقل انتخابات بود فراهم کرده، یک جای مناسب و همچنان یک جای خاص با اونا با وجود آمده که اونا بشینه و از هر سکرینی هر کامپیوتر ببینه و او را زوم کنه بشینه و اگر در کدام مرحله شک و تردید داشته باشه از اون مرحله میتونه که معلومات خود داشته باشه و مشخصا مسئول او دپارتمنت بخواه و او هم پاسخگویی کنه برایش. تا حالی که کارهای کمیسیون مستقل انتخابات که جریان داره خوشبختانه هم از لحاظ مشروعیت ملی و هم از لحاظ مشروعیت بین المللی کمیسیون برخوردار است و شما شاهدش هستی و گزارشات داری که ناظرین کاندیدای ریاست جمهوری و همچنان ناظرین احزاب سیاسی بین المللی از کمیسیون مستقل انتخابات چند بار سپاسگزاری کرده که هیچ نوع مشکل از طرف کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات به وجود نامده. هم در روز انتخابات خوشبختانه یک مدیریت بهتر بود و هم فعلا که در یک مرحله بسیار مهم و اساسی ما قرار داریم، یک مدیریت بهتر وجود داره و کمیسیون تا حال بی‌طرفی و استقلالیت خود را حفظ کرده و انشالله که ایره ما در عمل ثابت میکنیم و میرسیم به مرحله که مردم افغانستان و کاندیدای ریاست جمهوری 100% همراه کمیسیون مستقل انتخابات موافق می باشه که واقعا کمیسیون بی‌طرفی و استقلالیت خود را حفظ کرده.
حق پرست صاحب، چیزی را که شما اشاره کردین که 1.4 میلیون معلومات رای دهنده شامل دیتا سنتر شده، آیا با توجه به زمانی که باقی مانده به اعلان نتیجه ابتدایی میتونین متبقی معلومات هم داخل سیستم کنین؟
خب تلاش و کوشش نهایی کمیسیون جریان داره، اما یک مشکلی که فعلا کمیسیون روبرو است این است که یک تعداد ناظرین بدبختانه باید بگوییم که در موضوعات بسیار جزئی پروسه را استاپ میکنه، یعنی روزانه 2-3 دفعه این پروسه استاپ میشه، این مرحله استاپ میشه.
ناظرین نامزدان این کار را میکنن یا دیگر نامزدان؟
بله، ناظرین نامزدای ریاست جمهوری این کار را میکنه و دیروز هم ما همراه ناظرین صحبت داشتیم و از اونا خواهش کردیم که یک پروسه ملی است، اگر از هر کاندید ناظر هر کاندید یک این مرحله ملی را استاپ کنه دیگه این صدمه میبینه این نظام انتخاباتی و هم چون کمیسیون نمیتونه که به 27 میزان نتایج ابتدایی را اعلان کنه و به
شانتای اقرب دلیل که
نتایج نهایی را اعلان کنه که خودش صدمه میبینه.
درست،
در این عرصه با جدیت و قاطعیت کمیسیون کار میکنه و ما هم ناظرین و مشاهدین نمیتونیم که نادیده بگیریم.
بله، همین نقطه را میخواستم حق پرست صاحب اشاره بکنم. دلیل که ناظرین ممانعت میکنن و حتی سبب متوقف پروسه میشن چی هست؟ اونا قناعت ندارن، رضایت ندارن، چرا؟
به طور مثال یک تعداد ناظرین اونا آگاهی تکنیکی و آگاهی انتخاباتی را ندارن. ما میخواستیم که به ذریع SD کارد معلومات بایومتریک با سرور عمومی انتقال بدیم. این پروسه تقریبا 2 روز این مرحله استاپ شد که خودش این نظام انتخاباتی صدمه میبینه. اما اگر ناظرین کسایی میبود که از لحاظ تکنیکی و انتخاباتی آگاهی میداشت، به ذریع SD کارد هیچ وقت این مرحله را ممانعت نمیکرد و 2 روز زمانگیر نمیشد. یعنی این یک نمونه بود که ما با شما گفتم. دیگه موضوعات هم در کمیسیون است، مثلا یک کامپیوتر ما وصل میکنیم، یک معلوماتی یک ولایت میخواییم که این را انتقال بتیم به سرور عمومی، اینجا شک و تردید ایجاد میشه که یک دفعه ما این کامپیوتر را چک میکنیم در حالی که این کامپیوتر 2-3 بار چک شده، این باز این را چک میکنه، باز اینجا وقت ما ضایع میشه و یا بین ناظرین 2 تیکت مشکلات به وجود میآید که یکیش یک گپ میزنه دیگهش دیگه گپ میزنه، باز میگه که این مرحله را باید استاپ کنیم. یعنی در روزانه ما این رقم مشکلات هستیم، هر روز اگر ما مواجه با این مشکلات نمیشدیم، مطمئنن که ما در 3-4 روز کل داتا از بایومتریک انتقال میشد به سرور عمومی و ما امروز 100% اطمینان به ملت افغانستان ما می دادیم که ما به 27 میزان میتونیم که لیست ابتدایی را اعلان کنیم.
بله،
فعلا هم با دقت و جدیت کار از هر دو کمیسیون جریان داره تا با هماهنگی امی پروسه را تطبیق کنه و ما با همون نتیجه مثبت برسیم. و همچنان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات کوشش و تلاش نهایی وجود داره تا بتانیم که به 27 میزان ما نتایج افتدایی را اعلان کنیم.
خیلی تشکر کاکر صاحب. از شما میخوایم پرسان بکنم که میشه یک معلومات کلی درباره شکایات که نزدستان ثبت شده بتین که به چی تعداد میرسه و به چی تعدادش رسیدگی صورت گرفته؟
سلام، عرض سلام ادب دارم خدمت شما، خدمت اقبرست و خدمت شنوندای عزیز شما. به تعداد 4528 شکایت که به مجموعا در کمیسیون ولایتی شکایت انتخاباتی به ثبت رسیده بود، اکثرا ولایت جز یکی دو ولایت، همه ولایت بررسی های خود تمام کردن، تصنیف هم تمام شده، بررسی هم تمام شده، مراحل تحلیل حقوقی هم تمام شده و اینا فیصله گرفتن و ابلاغ کردن، ولی به تعداد 66 شکایت فعلا در حال بررسی قرار داره که انشالله فردا کلا تمام خواهد شد و در اون مورد هم فیصله اخذ خواهد شد. به تعداد 4362 شکایت هم تصمیم گرفته شده. به تعداد 1780 شکایت به اساس از اینکه اسناد و شواهد موجه که واقعا ثابت بسازه که چنین جرم و تخطی انتخاباتی صورت گرفته وجود نداشته، به تعداد 1780 شکایت رد شده و 669 شکایت هم شکایت بوده که اقدامات اصلاحی صورت گرفته و توصیه ها صادر شده در این مورد. به تعداد 1817 مرکز به بازشماری رفته که اینا باید به اساس بعض شک هایی که وجود داشت باید این مراکز بازشماری شود. به تعداد 77 محل باطل شده که در اونجا متاسفانه قرار بود انتخابات صورت بگیره ولی در روز انتخابات به اساس مشکلات امنیتی اونجا انتخابات صورت نگرفته بود، اون مراکز ما باطل ساختیم. و بعد تعداد 54 مورد هم موارد بودن که باید جریمه نقدی صورت میگرفت، در این مورد تصمیم گرفته شده. و تعداد 8 مورد هم در مورد انفصال وظیفه بودن که تعداد از سیاسیون و یا هم تعداد از کارمندهای دولتی چه وزرا بودن و در این بخش تیف های مختلف وجود داشتن که اینا به تعداد 8 نفر باید انفصال وظیفه شون، چون به اساس قانون انتخابات اینا باید بی‌طرفی خود حفظ میکردن، ولی متاسفانه در روز انتخابات به نفع کاندیدان مشخص اینا خواستن که هم کمپاین کنن و هم پروسر اخلال بسازن. و 907 مورد هم موارد قضایی بوده که باید بر بخش عدلی و قضایی نام معرفی می شدن که فقط 907 شکایت بوده. امکان داره که موضوع از اینا تعداد زیادشان مثلا 100 شکایت یک موضوع داشته باشه، 200 شکایت یک موضوع داشته باشه، در این در حال تغییر است. بعد از اینکه استینافخواهی ها تمام شد انشالله اونا را ما مار دقیق شد با شما شریک می سازیم. و به تعداد 179 موارد استثنایی بودن که کمیسیونای ولایتی به اساس از اینکه خطرات کلن و جدی به کمیشنرا وارد میشد در فیصله ازی به او اساس حراس و گنا داشتن، اینا را راجی ساختن به مرکز و انشالله در این موارد که 15 روز که کمیسیون شکایت انتخاباتی وقت دارن که موارد استثنایی را بررسی کنن، موارد استثنایی را هم در این جریان 15 روز تصمیم میگیرن و تصمیم خود با رسانه و مردم افغانستان شریک میسازن.
در کل تصمیم کمیسیون رسیده که به شکایات تا پیش از اعلان نتیجه ابتدایی تکمیل خواهد شد؟
دقیقاً همه ولایت تصمیم خود گرفته. ببینین زمانی که ما میگیم کمیسیون شکایت انتخاباتی به شکل یک محکمه انتخاباتی است، در نخواست صلاحیت کمیسیونای ولایتی است که اینا تصمیم بگیرن، یعنی میتونیم اگر بگیم محکمه ابتدایی کمیسیونای ولایتی هستن و محکمه استینافی هم کمیسیون مرکزی. کلن شکایت بررسی شده، شکایت تمام شده، به تعداد 4528 شکایت که وجود داشت به تعداد 4362 از این تصمیم گرفته شده. فقط 66 شکایت دیگه در حال بررسی قرار داره، این که امکان داره که آخر امروز و یا هم فردا کلن اینا هم تصمیم خود عکس کنن. و در جریانه که در تقویم انتخابات ذکر شده کمیسیون شکایت انتخاباتی با کلن شکایت بررسی کرده تمام شده و جریان استینافی هم که 15 روز است، او هم انشالله در جریان 15 روز حتی امکان داره کمتر از او کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله خود شریک بسازه.
درست، شما اشاره کردین که 907 مورد مربوط میشه به ارگان‌های عدلی و قضایی، البته راجع میشه به اونا. آیا مشخص گفته میتونین که چی تعداد البته کارمندا یا ای که مقاماتی که دخیل بودن و به نفع یک کاندید مشخص کمپاین کردن به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده باشن؟
به تعداد 907 شکایت که وجود داره اکثرا قضایای استینافی را که تا فعلا مواصلت ورزیده به کمیسیون مرکزی، اکثر از اینا موضوعات بوده که باید راجع میشد به نهادهای عدلی و قضایی. انشالله بعد از این که کمیسیون مرکزی استیناف خواهی های خود تمام کردن، واقعا ثابت شد که چنین تخطی ها و یا هم جرم انتخاباتی صورت گرفته و اینا باید به اساس قانون انتخابات و طرز العمل ها به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند، او زمان که میسون شکایت انتخاباتی میتونه افراد هم ذکر کنه و هم مراجع هم ذکر کنه، چون به فعلا از لحاظ اخلاقی لازم نیست که ثابت نشده و ما هم بیایم شخص را ذکر کنیم و یا هم مرجع را ذکر کنیم. بعد از یک کلن دوره استنافی تمام شد ان شاءالله که میسون شکایت شریک میسازم آورده باشم.
بله کوکر صاحب، پیشتر شما اشاره کردین که 1817 محل به بازشماری رفته و 77 محل هم باطل شده. این در 34 ولایت افغانستان است به شمول کابل؟
به تعداد 1817 شکایت عبده مراکزی که به بازشماری رفته در کلن، خصوصا در ولسوالی های دوردست اکثرا نهادهای ناظر و یا هم مشاهدین خود ما کنجه، چون کمیسیون شکایت انتخابات نه تنها صلاحیت یک محکمه انتخاباتی را داره، من حیث یک نهاد ناظر هم در پروسه حضور داره و از پروسه یک نظارت کلی میکنه. مشاهدین خود ما چیزایی را که دیده بودن در اون مراکز و یا هم شکایاتی که از تیفا و فیفا و یا هم نهادهای ناظر به ثبت رسیده بود، قرار به این شد که این محلات به بازشماری بره، این مربوط یک ولایت نمیشه، در 34 ولایت هم اینا تقسیم بندی شده و جایش فرق میکنه. و مراکز هم که باطل شده مراکز بود که اینا باید در روز انتخابات در این مراکز انتخابات صورت میگیره، ولی به اساس بعض مشکلات امنیتی که وجود داشت امروز روز انتخابات این محلات مسدود شد، ولی بازم در اون محلات رایدهی صورت گرفته بود به اساس چون مشکوک بود و قرار به این است که در اونجا دزدنی ها صورت گرفته باشه به اساس این محلات باطل کردیم.
بله حق پرست صاحب، چیزی را که خانم زرمینه کاکر اشاره کردن که 1817 به بازشماری رفته، آیا موافق هستیم که اینا بازشماری شوید؟
خب از لحاظ کانون انتخابات حقی کمیسیون شکایات است که با کل شکایات و انتقادات و همچنان اسناد مستند که به اونا میایه اونا بررسی کنه که در این عرصه قانون صلاحیت داده با کمیسیون شکایات. کمیسیون مستقل انتخابات هم با نظر داشتی قانون انتخابات قانون اساسی با کمیسیون شکایات پیش میره. اگر امی 5000 مراکز کلش اونا بخواهی که تفتیش و بررسی و باشماری کنه، حقیش است از لحاظ کانون، و کمیسیون منحیث یک ارگان تخنیکی و مدیریتی قانون تطبیق میکنه. وقتی که پیسله اینا را از کمیسیون شکایت به کمیسیون مستقل انتخابات میرسه، کمیسیون با نظرداشت پلانی با شماری و تفتیش پیسله تطبیق میکنه که در این عرصه هیچ نوع مشکل وجود نداره. و همچنان برای کمیسیون مستقل انتخابات سلامتی نظام انتخاباتی بسیار مهم است. ما چند بار در کنفرانس ها از رهبری کمیسیون شکایات خواستیم که از با کل شکایات مردم رسیدگی صورت بگیره، اسنادی مستند که به اونا می آید مشخص شوه، بررسی شوه تا هیچ کس هیچ فرد در کشور نمانه که یک شکایتش سر نظام انتخاباتی وجود داشته باشه، تا که ما بتانیم از لحاظ ملی و هم از لحاظ بین الملی یک مشروعیت خاص برای نظام انتخاباتی کسب کنیم که این برای نظام سیاسی کشور آینده بسیار مهم است.
بله حق پرست صاحب، اگر قرار بیش هوا که کمیسیون رسیدگی به شکایات فیصله را کرده و رسما از کمیسیون بخواهد که این مراکز باید بازشماری شود، روند بازشماری را چه زمان آغاز میکنین پس از اعلان نتیجه ابتدایی؟
مطابق قانون انتخابات دو نوع بازشماری صورت میگیره. یک بازشماری بر اساس درج شکایات مردم و کاندیدای رئیس جمهوری است که این کار و مکلفیت قانون کمیسیون شکایات است، و یک هم بازشماری و تفتیش در قانون پیش بینی شده مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است. وقتی که کمیسیون ارزیابی که بعد از انتخابات انجام میده، در این ارزیابی اشکال شوه که در یک تعداد مراکز و محلات مهندسی صورت گرفته، دستبرد صورت گرفته و یا هم مشکلات دیگر، کمیسیون میتونه با نظرداشت قانون که بررسی و با شماری صورت بگیره. اما در این شکل نیست که ما نمیتونیم که یک مرکز دوبار با شماری شوه یا دوبار تفتیش شوه. با امو خاطر است که پیلن با ماهنگی امرای کمیسیون شکایات ما میخواییم که این پیسله کمیسیون شکایات که 18 محل باید با شماری و تفتیش شود، مطابق قانون انتخابات مدیریتش و همچنان کاری عملیاتیش برمیگرده با کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون با نظر داشت تایملاین خود که در یک تعداد محلات و مراکز کمیسیون هم تفتیش و بررسی داره، میخواییم که با ماهنگی هر دو تفتیش و بررسی به یک وقت انجام شوه که در این ما چند هدف داریم. هدف اول ایست که وقت ضایع نشوه، هدف دوم که کارمندای ما مطابق قانون انتخابات با وقت و زمان کارای خود را انجام بده و با کمیسیون مستقل انتخابات یک گزارش درست و معقول ارائه بکنه. در این عرصه هر دو کمیسیون دوش به دوش کار میکنه. امید ما ایست که بخیر به یک نتیجه معقول و مثبت برسیم. یک چیز که قابل یادآوری است، هر دو کمیسیون حکم قانون اساسی و حکم قانون انتخابات تطبیق میکنه. با فرمایش هیچ طرف هیچ آدرس که اسنادش مستند نباشه، شکایاتش مستند نباشه، کمیسیون با شماری و تفتیش و با کارانتین نمیره. با نظرداشت قوانین، با نظرداشت طرز العملهای داخلی، هر دو کمیسیون میره به تفتیش و با شماری و بررسی. انشالله امیدوار هستیم که در روز انتخابات ما زیاد مشکلات نداشتیم و همچنان در مرحله ای که قرار داریم، یعنی درج نتایج در سیستم است، فعلا هم با یک مشکلی کلان سر نخوردیم و هیچ نوع اعتراضی کلان سر کمیسیون مستقل انتخابات وجود نداره. مطمئن هستیم که با وقت و زمان از طرف هر دو کمیسیون کارای نظام انتخاباتی انجام میشه و مردم افغانستان که سر هر دو کمیسیون اطمینان و باور کرده، امیدوار هستیم که اطمینان و باور اونا را ما حفظ بکنیم و انشالله که نتایج به وقت و زمان کوشش نهایی جریان داره که اعلان شود.
بله، حق پرست صاحب شما اشاره کردین که به هیچ کس اجازه نمیتین بدون اسناد انگشت انتقاد بالای کمیسیون برداره و همچنان به روند بازشماری اشاره کردین، در حالی که کمیسیون رسیدگی به شکایت فیصله کردن که 1800 محل بازشماری شوه. آیا شما به این فیصلهشان به ایده شک مینگرین؟
بالکل، ما نگفتیم که ما به فیصله کمیسیون شکایت شک داریم. گفتیم که ما به طرف های شک داریم که بدون اسناد در رسانه ها در میزای گرد سر هر دو کمیسیون اکثر اوقات اونا شک و تردید ایجاد میکنه و انتقاد صورت میگیره. ما به او آدرس ها اجازه نمیدیم. اما کمیسیون شکایات مثل که ما پیش اشاره داشتیم، مطابق قانون حقیشی است که شکایات را ثبت کنه، رسیدگی به شکایت کنه و فیصله خود به کمیسیون مستقل انتخابات روان کنه. مطابق قانون کمیسیون هم فیصله کمیسیون شکایات به شکل امانت اعلان میکنه و با مطبوعات و همچنان با ملت افغانستان شریک میسازه.
کاکر صاحب، تا فعلا فعالیت هایی را که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده و تا فعلا 1.4 میلیون معلومات شامل دیتابیس کرده، آیا مورد قناعت شما هست؟
دقیقا بررسی هایی را که ما از جریان پروسه کمیسیون انتخابات داشتیم کدام مشکل جدی را در اون موارد ندیدیم. درست است، ما قبول میکنم که انتخابات مشکلات خاص خود نه تنها در افغانستان، حتی در کشورهایی که بیشتر دموکراسی حاکم بوده مشکلات تکنیکی خاص خود داشته و طبعا غیر قابل باور خود بود که ما بگوییم که اصلا مشکلات تکنیکی وجود نداشته. تعداد از مشکلات خرد و ریزی وجود داشته ولی در وضعیت نبوده که پروسه را زیر سوال ببرن و یا موقف گیری کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال ببرن. به شکل درست پیش میره. انشالله کمیسیون شکایت انتخاباتی باز هم اگر کدام موارد را دیدن توصیه های مثبت خود به کمیسیون انتخابات می داشته.
اگر احیانا با توجه به اینکه تعداد زیاد از معلومات تا هنوز شامل دیتا سنتر نشده، اگر به وقت معین نتیجه ابتدایی اعلان نشه، واکنش شما چی خود؟
خب خواهش مایی است که قسم کمیسیون شکایات به مدت معینه انشالله به شکایات رسیدگی کردن، موارد استثنا خواهی را هم تمام خواهد کردن. امیدواری مایی است که کمیسیون مستقل انتخابات هم باید در زمان معینه، اگر قبلا گفتن مشکلات چالش هایی که صدر راه از اینا قرار گرفته، اگر اونا حل شود انشالله نتایج با مردم افغانستان شریک بسازن. احیانا هم اگر در پهلوی ازی همکاری های نیاز بود کمیسیون شکایات انتخاباتی به خاطر بهبود پروسه داشته باشه خواهند داشت و انشالله امیدوار امیدواری ما ای است که در مدت و میاد تعیین شده اینا همو نتایج با مردم افغانستان شریک بسازند.
حق پرست صاحب، چه تعداد معلومات رای دهنده ها باقی مانده و انتظار از زیر میکشه که داخل دیتا سنتر شود؟
تقریبا تا 90% معلومات درج سیستم شده، 2% مانده. اگر کدام مشکلی جدی در قبال فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات امروز و فردا ایجاد نشه و از طرف ناظرین، مطمئنن که ما تا یک روز دیگر این 2% هم درج سیستم میکنیم، هم در داتا سنتر و هم در دیجیتال سنتر. مشکلی کلان که ما اشاره داشتم در بخش ناظرین است و امروز هم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با ناظرین کاندیدای ریاست جمهوری شاید صحبت کنه در می عرصه و با اونا توضیحات بده و ما هم به ملت و همچنان به شما اطمینان میتیم که با استقلالیت کامل، با بی‌طرفی کامل کمیسیون مستقل انتخابات، کارمندای کمیسیون، ریاست دارالانشای کارهای خود به پیش میبره و ای عملا در شش میزان کمیسیون خود را ثابت کرد به مردم افغانستان. امید ما است که کاندیدای ریاست جمهوری حوصله‌مند باشه و همچنان پیش از پیش اعلان کمیسیون مستقل انتخابات قضاوت نکنه یا اتهام بی مورد بی اسناد سر کمیسیون مستقل انتخابات نکنه و همچنان در ارتباط پیروزی خود چیزی نگوه که خودش یک تخطی است و در این عرصه اذهان مردم مخشوش می سازه و همچنان بین کاندیدای ریاست جمهوری یک رقابت غیر سالم ایجاد میشه.
حق پرست صاحب، به عنوان آخرین پرسش می خواهیم از شما مطرح بکنم که تا فعلا آرایی را که شما داخل دیتا سنتر کردین، چه تعداد از آرای از میان از این آرای غیر بایومتریک حساب شده؟
تالی ما یک مرحله بسیار مهم و اساسی مانده و تکمیل نشده که او پروسه مقایسوی است. در پروسه مقایسوی بین داتا سنتر و دیجیتال سنتر انجام میشه که مثلا یک کاندی در داتا سنتر در ریزل شیت چی کدر آرای خود از آن خود کرده و در بایومتریک چی کدر آرا برای ثبت شده. این هر دو ریزل شیت ها، ریزل شیتی دیجیتالی و ریزل شیتی فیزیکی مقایسه میشه که ما به این مرحله مقایسوی میگیم. انشالله که تا ختم فردا یا پس فردا این مرحله هم تکمیل میشه و از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به شکل رسمی اعلان میشود که چقدر آرا بایومتریک است، چقدر آرا غیر بایومتریک است و چقدر آرای خیالی در ریزل شیت های فیزیکی وجود داشت، که انشالله که یک گزارش و همچنان یک معلومات تکمیل شده با شما میتیم.
بله کاکر صاحب، آخرین سوال از شما مطرح میکنم که آیا هنوز هم تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات درباره از اینکه آرای غیر بایومتریک حساب نشه پاورجاست؟
دقیقاً به اساس از اینکه در طرز عمل های کمیسیون شکایات انتخاباتی گرچه در واقعیت ذکر نشده در مورد رأی بایومتریک و یا هم عدم پذیرفتن رأی بایومتریک، ولی در طرز عمل های کمیسیون مستقل انتخابات ذکر شده، همچنان نهادهای ناظر تاکید بر این دارن که به خاطر شفافیت پروسه باید رأی بایومتریک معیار باشن. جامعه جهانی هم از این حمایت کرد و اکثرا کاندیدان هم از این حمایت میکنن که باید رأی بایومتریک معیار باشه. به می اساس موقف گیری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی هم بر این است که به خاطر شفافیت بهتر پروسه از رای بایومتریک حمایت شوه و برای ما بر فعلا هم معیار تنها رای بایومتریک خواهد بود.
میمانان عزیز، خیلی تشکر از اینکه به استودیو تشریف آوردین. شنوندگان عزیز، تشکر از شما هم تا پایان ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتان.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان، بروزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.